أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نكاثون في قاعدة دلالة النهي على الفساد من المباحث السابقة، ينبغي زيادة توضيح في تنقيحها. منها أنه سبق أن ظاهر صاحب الكفاية أن الفرق بين مسألة دلالة النهي على الفساد ومسألة اجتماع الأمر والنهي أن البعث هناك سراية التعدد من العنوان إلى المعنون، فعلى فرض السراية في الحقيقة لا يتعلق النهي بمحل الاجتماع، وعلى فرض عدم السراية يعني كون محل الاجتماع واحدا متعلقا للنهي، فحينئذ يكون هذا الواحد يعني المتعلق الخارجي مما تعلق بالنهي، وبناء على الامتناع يكون متعلقا للنهي. لكن في هذا المقام إنما البحث في أنه النهي على فرض تعلقه بعبادتين أو معاملتين هل يجب الفساد أم لا. ففي المقام البحث إنما في دلالة النهي على فرض تعلقه، وهناك في أن النهي هل يتعلق بمحل الاجتماع أم لا. يكون هناك البحث في الحقيقة في أصل تعلق النهي، وأن تعلق النهي منوط بعدم السراية من سراية التعدد من العنوان إلى المعنون، لكن في المقام ليس كذلك. وقلنا هناك أن دلالة النهي بمحل الاجتماع يعني تعلق النهي بمحل الاجتماع منزلة الصغرى، فأن النهي بعد تعلقه هل يجب الفساد أم لا بمنزلة الكبرى. ولكن يظهر من صاحب الفصول أن تغاير المسألتين بتغاير موضوعهما، وهذا التغريب أن في مسألة الاجتماع في الحقيقة موضوع الأمر والنهي متغايران، وإن كان النسب بينهما العموم المطلق، يعني قال موضوع الأمر وموضوع النهي في مسألة الاجتماع طبيعيان متغايران، وإن كانت النسب بينهما العموم المطلق. قال بهذا في رد صاحب القوانين، حيث إن صاحب القوانين قال بأن النسبة بين موضوع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع العموم من وجهين. صاحب الفصول في رده قال أن موضوع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع متغايران، وإن كان النسب بينهما العموم المطلق، ولكن في مسألة دلالة النهي على الفساد يكون متعلق الأمر والنهي طبيعة واحدة لا طبیعتین متغایرتین، لا، بل طبیعت واحدت. انما التغایر بین متعلق النهی و الامر بالاطلاق و التقیید، که تعلق الامر به طبیعی صلات و تعلق النهی به الصلات فی ایام الحیض، فموضوع الامر و النهی طبیعی واحد، لکن التغایر بینهما انما هو بالاطلاق و تقیید. هذا ما افاده صاحب الفصول فی الفرق بین مسئله الاجتماع و بین مسئله دلالت النهی علی الفساد. و اشکل علیه صاحب الکفایه و ان التغایر بین مسئلتین لیس به مجرد التغایر بین الموضوعین المسائل و القواعد الاصولیه، لیس تغایرها به تغایر موضوعاتها فقط، بل العمده به مدافع تغایر بینها انما هو جهت البحث، یعنی لابد ان تفترق جهت البحث فی تلک المسئله ان جهت البحث فی هذه المسئله، و جهت البحث هناك انما هو سرایت التعدد من العنوان الى المعنون ام لا، و لكن فی المقام انما هو فی دلالت النهی علی الفساد، و فی الحقیقه هناك فی اصل تعلق النهی به مجمع الانوانه به محل الاجتماع به سرایه و عدم سرایه، ولیکن فی المقام انما هو بفی دلالت النهی علی الفساد فی فرض تعلقه، فجهت البس فی مسئلت دلالت النهی علی الفساد تفترق مع جهت البس فی مسئلت الاجتماع. هذا ما افاده صاحب الکفایه، و من هنا بنا المحقق النائینی الفرق بین المسالتین به امرین، اولا به تعدد و تغایر موضوع ما، و ثانیا به اختلاف فی جهت البحث. و لکن یرد علی صاحب الفصول مضافا الی ما اشکل علیه صاحب الکفایه اشکال آخر، و ذلک الاشکال و انا نمنع کون النسب بین الموضوعین فی مسئله الاجتماع العموم المطلق. الحق مع صاحب القوانین ان النسب بین الموضوعین فی مسئله الاجتماع انما هو العموم من وجهين، والا لو كان النسب بين موضوعي الدليلين العموم المطلق يرى اهل العرف الدليل الخاص ان الدليل الذي موضوعه موضوع خاص قرينه على بيان المراد من الدليل الذي موضوعه العام. من هنا قالوا الخاص قرينة على بيان المراد من العام. لماذا؟ لأن الدليل الخاص موضوعه أخص والدليل العام موضوعه عام، نفس أمومية الموضوع وخصوصيته يكون ملاكا لأن يرى أهل العرف أحد الدليلين قرينة على بيان المراد من الدليل الآخر، فلا محالة يدخل في بحث الإطلاق والتقييد أو في مسألة التخصيص مسألة اجتماع الأمر بالنهي ليس من هذا القبيل. ثم النهي التنزيهي استدل السيد الإمام لدخوله في محل الكلام بتفصيل، حاصل تفصيله أن النهي التنزيهي بناء على كفاية عدم وجود الامر، كفايه مجرد عدم وجود الامر به فساد العباده بناءً علی هذا المبنى یکشف النهی تنزیهی عن فساد العباده. لماذا؟ لأن نهی تنزیهی فی الحقیقه یتضمن او یدل علی مبغوضیت متعلقه فی الجمله، و ما هو مبغوض عند المولا لا یکون متعلقا للامر، و حین اذن فاذا انتفى الامر یکفی نفس انتفاء الامر لفساد العباده. ولكن هذا از الاسلام غیر وجیه غیر صحیح، لان النهی تنزیهی نمنع اساسا ان یکون کاشفا عن عدم تعلق الامر، نعم یکشف عن درجه قلیله نازله من المبغوضیه، ولكن هذه الدرجه من المبغوضیه لا تصلح لان تمنع عن تعلق الامر به، بل اساسا نمنع ان یکشف النهی فی العباده عن المبغوضیه، بل انما فی الحقیقه یکشف عن قلت استباب. من هنا یکونو ان نهی و تنزیف العباده کاشفن دالن علا قلت ثواب المنهی عن به نهی از تنزیهی لا علا المبغوضیه، علا فرد کونهی کاشفن ان درجت ناقص من قلیل من المبغوضیه، هاده درجه من المبغوضیه لا تمنع من تعلق الامر به ذالک المنهی عن به نهی تنزیهی. هذا اجمال الکلام. تفصیل این که ما بعضی نکات هست که از قبل خب یک مقداری نیاز به توضیح دارد، ما در این جلسه اونها رو میخوایم که ترمیمش بکنیم، انشاءالله مورد بحث جدید بشیم. نکته اول این که خب گذشت این نکته مطلب که صاف کفایه، ایشون فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله ادارت نهی و فساد رو گفته. در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از سرایت به اصطلاح این تعدد عنوان هست به این معنون، عنوان یعنی عنوان طبیعی که در لاغ تخصب با بفرمایید که سله دو تا عنوان هستن، طبیعی سلات متعلق امره، یکم طبیعی چی آقا؟ غص متعلق نهیه. دو تا عنوان هستن، عنوان طبیعی هستن. خب این تعدد دارن دیگه، دو تا طبیعی متغایر هستن، متعدد به ذات هستن. بله، آیا این مجمع عنوانین که یک محل مورد واحدی است، فرد واحدی است، مصداق واحدی است، آیا این از این حیث که صلات هست با از اون حیث که نفس این حرکات و سکنات غصب است عرفاً، آیا این دو تا حیثیت میتواند این محل واحد رو دو تا عنوان بکند؟ به عبارتی اون تعدد عنوان یعنی خود غصبیت که یک طبیعی هست غصب، و صلات این دوتا که تعدد دارد به ذات، آیا این تعدد به ذات میتواند سرعت بکند در این مصداق واحد که این رو هم دوتا عنوان بکند، داره دوتا عنوان بکند این مجتمع رو؟ از این جهت بگیم که هذا الفرد صلاتون و ایدن هذا الفرد غصبون. خب وقتی که دوتا شد اون وقت نمیشد ما بگیم که صلات دیگه متعلق نهی، خودش که عنوان جدای صلات دیگه، و دو تا شد دیگه، دو تا شد، خود صلات عنوان چی است آقا؟ الهیه است، متعلق چی است آقا؟ امر. غصب اون غصبه که بهش نهی تعلق گرفته، جداست، عنوان جدای است دیگه، این معنا نداره که این صلات ما متعلق چی باشد آقا؟ نهی باشد. آیا اینطوره یا نه؟ اون تعدد عنوان که دو تا تعدد متعدد به ذات هستند و طبیعی به این مصداق خارجی سرایت چی آقا؟ نمی کنه، چون بالاخره این فرد در خارج به وجدان یک مصداقه، این تعدد حیثیت نمی کند، نمی تواند وجود خارجی رو دوتا بکند. اتفاق فرمودی؟ هرگز نمی تواند دوتا بکند. فلذا این صلات که یک مصداق خارجی هست میشد متعلق چی آقا؟ نهی. بله میتوند متعلق نهی باشد، بناءً علی الاجتماع که بگیم میشد هم متعلق امر بشد هم متعلق نهی،
بنال امتناع فقط متعلق چی است آقا؟ یا نهی یا چی است آقا؟ امره که اون جانب غالب اگر گفتیم که بر به اصطلاح جهت دفع مفسده هست، خب اون نهی رو ترجیح دادیم میشه متعلق نهی. خب پس اینها تمام این بحث شؤون این بحثی که اینجا الان گفتیم با این توضیح یک شأنه. اون یک شأن چیه؟ آیا تعلق نهی به هذا المصداق ام لا؟ تمام معالی این بحثی که همه گفتیم به همین نکته برمیگردد فقط، که این متعلق نهی هست یا متعلق نهی چی آقا؟ نیست. خب این یه بحث صغروی است، یعنی ما در بحث اجتماع امر نهی میخوام صغرا رو اثبات بکنیم که هر تعلق به هذا المصداق ان نهی ام لا، بیش از این نمیخوام اثبات بکنیم. حالا در بحث دلالت نهی علی الفساد چی رو اثبات میخوام بکنیم؟ یک کبراست که کل ما از آت علق نهیون به عبادت هم یوجب و فساده ها ام بله لا، آیا تعلق نهی به یک عبادت موجب فسادش میشه؟ یعنی اونجا تعلق نهی مفروغ عنه، موضوع کلام هاست. توجه فرمودید؟ در دلالت نهی الفساد بحث در اصل تعلق نمی کنیم، بحث در این است که اونی که نهی بهش تعلق گرفت که مفروغ عنه آیا به فساد دارد یا نه، این حرفشونه. صاحب فصول ما هم عرض کردیم که بله، بنابراین اون صغروی میشه این کبروی، بله بله، در واقع اون اصل اجتماع امر نهی صغرای این دلالت نهی علی الفساد رو چیکار میکنه؟ تنقیح میکنه در خصوص ما از اجتماع امر و نهی فی مورد چی آقا؟ واحد. در همون مورد این صغرای این قاعده ما نحن فی ما رو چیکار میکنه آقا؟ تنقیح میکنه. صاحب فصول گفته تغایر بین اون مسئله به این مسئله در اینه که در واقع در مسئله اجتماع موضوع امر و موضوع نهی دو طبیعی متغایر هستن، گرچه بین اینا و مخصوص چی هست آقا؟ مطلق. این حرف رو در مقابل گرچه رو در مقابل کی گفته؟ این گرچه رو در مقابل صاحب قوانین حاشیه مشکینی رو نگاه بکنید، در همینجا حرف صاحب قوانین نقل کرده. صاحب قوانین گفته نه، در مسئله اجتماع امر نهی نسبت بین موضوع امر و موضوع نهی عموم خصوص چی هست آقا؟ من وجه مثل غصب و مثل صلات دیگه، چه بسا صلات نیست که خب در مکان غصبی نیست، و چه بسا غصبی که اصلا رفتی به صلات ندارد و سادستان محل اجتماع دارن، اونجایی که هم صلات هست و هم چی آقا؟ غصب. این حرف صاحب قوانین هست. صاحب فصول بهش اشکال کرده اینجا همینجا، گفته که دو طبیع متغایر هستن گرچه بین اینا عموم خصوص مطلقه. خب ولیکن در دلالت نهی علی الفساد چی؟ گفته اینا دو طبیعی متغایر نیستن، یک طبیعی هم متعلق امر و نهی در مسئله دلالت نهی علی الفساد یک طبیعیه، طبیعی متغایر نیست، فقط اختلافشون به اطلاق تغییره. اطلاق تغییر یعنی چی؟ یعنی متعلق نهی بعضی از افراد متعلق امره، مثل امر به طبیعی صلات خورده صله، خطاب به زن و مرد فرق نداره، زن هم این خطاب عام رو داره صله رو، ولی ده صلات ایام اقرائک نهی خورده به صلات در ایام حیض. خب صلات در ایام حیض با اون طبیعی صلاتی که مأمور به هست دو تا طبیعی هم یه طبیعی هم یه طبیعی هم، پس طبیعتان متغایرتان نیستن موضوع امر و نهی در دلالت نهی علی الفساد. همیشه دلالت نهی علی الفساد اونجاست که قبلا این منیه یا امر کلی داشته، اون وقت همون متعلق امر کلی در بعضی از افرادش میاد که نهی تعلق میگیره از جانب شارع. الا لا تصلی فی الحمام، لا تصلی فی امام القبل، تصلی ایام اقرائک و نحو ذلک، اهم از الزامی و نهی تنزیهی. خب طبیعی کیست اما متعلق نهی بعض افرادشه، اتفاق تغییره، این حرف ایشونه. پس فرق بین مسئله اجتماع و مسئله دلالت نهی فساد رو بیان کرده. صاحب کفایه ایشون اشکال بکنه که نه، شما فقط نهایت حرف شما این شد که تغایر بین دو تا مسئله به تغایر موضوعشونه، موضوع اونجا دو طبیعی متغایر هستن و امکان بینها معلوم مطلق، موضوع مسئله به اصطلاح نهی علی الفساد یه طبیعیه، این برمیگرده به اختلاف موضوعشون دیگه، یعنی موضوع اون اونجوره، موضوع این دلالت نهی علی الفساد این طوره، خیلی طبیعیه. آره میگه نهایت حرف شما این است که تغایر بین دو مسئله به تغایر چیش است آقا؟ موضوعشونه، موضوعش موضوع اون اونه که دو تا طبیعی متغایر بین ما اول مطلقه، موضوع این چی است آقا؟ یه طبیعیه که فرقشون بین به اطلاق تغییره، در حالی که موضوع دو مسئله اصولی، دو قاعده اصولی، فرق بین دو قاعده اصولی و یا دو مسئله اصولی فقط به تغایر موضوع نیست، اصلا عمد فارق و فارق اصلی بین قواعد اصولی اون جهت بحثی است که در اون قاعده میشه. باید ببینیم که اون مستدل، اون باحث، اون کسی که اون مسئله رو مطرح میکند غرضش از این بحث چیست، چه مطلبی رو میخواد اثبات بکند، چه حکمی رو میخواد اثبات بکند. خب فرض این است که در اون اجتماع امر و نهی محل و مقصود بحث در اجتماع امر و نهی چی است آقا؟ اثبات تعدد و عدم تعدد این متعلق چی است آقا؟ خارجیه، که تا غرض اصلی ما برمیگردد به اصل تعلق نه، که میخوام تعدد یا عدم تعدد چه ساعت بکنیم، که بنا علی اجتماع یک دارد، امتناع یک دارد، همه بحث در مسئله اجتماع امر برمیگردد به اثبات انه هل تعلق به هذا المجمع عنوان ام لا، اینه. ولی در دلت نهی الفساد قرض بحث چیه؟ این از که های اون نهی بعد مفروغی انتلاقی حد یخت از یه الفساد املا، این کجا و اون کجا رفت با هم نداریم، کبرا اون سقره. پس عمده فارق بین دو قاعده اون جهت بحثه، ما نه من نمی کنیم که موضوعشون متغایرن، متغایر هستن قبول داریم، ولیکن عمده اینه اکتفا کردن به تغایر موضوع در فرق بین مسائل اصولی این درست نیست. اتفاق فرمودی ما اشکالی داریم بر صاحب فصول در اینجا، صاحب کفای دیگه اشکال بر صاحب فصول نکرد که شما در مسئله اجتماع امر و نهی دو موضوع متغایر بین عموم و مطلق گرفتید، ولی اشکال ما این است که حرف صاحب فصول درست نیست. در ضمن اینجا ایشون خواست تعریض بزنه به صاحب قوانین که دو تا موضوع متغایر هستن اجتماع امر و نهی، قبوله دو تا طبیعی متغایرن بله، اما بینهما عموم مطلق چی آقا؟ نیست، حق همونیست که صاحب قوانین گفته، بینشون عموم خصوصی چی هست آقا؟ چرا؟ دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که اگر وقتی که دو دلیلی که موضوع یکی عام باشد یکی خصوص مطلق باشد، عرف اصلا این دلیلی که موضوعش خاصه رو قرینه میبیند برای اون دلیلی چی آقا؟ آم. آقا در این که ما تخصیص میزنیم میگیم که عرف عقلای عالم میان جمع میکنن بین دلیل عام و خاص، عام رو به خاص تخصیص میزنن، این مبنا ما چیه؟ تقریب ما چیه؟ دلیل ما چیست؟ این است که سیر عقلای عالم در سیر محابلشون این است که یک دلیل رو، دلیل خاص رو قرینه میبینن و دلیل عام رو چی آقا بفرمایی؟ ذل قرینه. چرا این رو قرینه میبینن اون رو ذل قرینه؟ چون اون موضوعش عامه، این موضوعش چیست آقا؟ خاصه. یعنی متکلم بعدی که حکم رو برای طبیعی به نحو کلی بیان کرده، حالا میخواد نظر بکنه به بعضی از افرادش خارج بکنه از اون حکم، حکم مخالف رو برای این افراد خاص چیکار بکنه؟ بیان بکنه. یعنی عرف میگه که این خاص قرینه است، ولی که اون عامی که اول القا کرده تمام افراد اون طبیعی مراد متکلم چی آقا؟ نبوده، چون اومده متعرض حکم خلاف برای بعضی از همون طبیعی که بیان کرده شده. خب معلومه که این نظر دارد دیگه، میخواد بگه که اونی که من بیان کردم بودم برای اون عام، اون حکم رو که امر بود، تمام اون طبیعی این امر رو چی آقا؟ نداره. بعضی از افراد چی هست آقا؟ منهیه. مجرد این که یک دلیل موضوعش خاص باشد و متضمن حکم مخالف اون دلیل عام باشد، خود قرینه است در نظر اهل عرف، و اون دلیل عام چی آقا؟ ذوالقرینه. بنابراین لامناس وقتی که بینشون اون خصوص مطلق شد، یکی قرینه میشه بعد و دیگری چی آقا؟ ذوالقرینه و لامناس، اما من تقیید او من تخصیص. بله این اشکال برایشون وارد هست. نکته دیگه این است که در نهی تنزیهی امام یک تقریبی داشتن. حاصل تقریبشون چی بوده؟ این بود که ما تفصیل میذاریم که نهی تنزیهی داخل در محل بحث هست یا نیست. بین چی تفصیل میذاریم؟ بین کفایت مجرد عدم امر برای فساد عبادت و بین عدم کفایت. یه معبره این است که همین که عبادت امر نداشته باشه کافیست در فسادش که مکلف این عبادت رو اتیام بکند، در حالی که این عبادت امری چی آقا بفرمایید ندارد، همین کافیست در فساد این عبادت. یه معبره نه، عبادت نیاز و امر علاهده خاص نسبت معتیبه ندارد، بلکه همون ترغیبات عامی که محبوبیت ذاتیش که هست کافیست برای صحتش. ایشون میگه اگر ما مبنا رو بر این گذاشتیم که مجرد عدم تعلق امر به معتیه به عبادی کافی باشد در فسادش، اون وقت بناهن علا هذا المبنا اگر اون عبادی امر عبادی معتیه به عبادی امری نداشته باشد در این فرض و یک نهی تنزیهی بهش وارد بشد، همین نهی تنزیهی کافیست برای این کن عبادت رو چیکار بکند؟ فاسد بکند. چرا؟ برای اینکه شما دلیلی به خصوص بر تعلق امر به اون نداری. نهی تنزیهی هم بهش وارد شده، خود این نهی تنزیهی چون متضمن مرتبه از مبغوضیت نسبت به منهی ان هست، این مبغوضیت کاشف از چیه؟ کشف از چی میکنه؟ کشف از این میکنه که امری بهش تعلق چیه نگرفته. پس داخل در اون کبرا میشه چی؟ این که مجرد عدم تعلق امر کافی باشه داره فسادش. از چرایی شما عدم امر رو اثبات کردید؟ از راه خود نفس همین تعلق نهی تنزیهی. چرا؟ چون نهی تنزیهی کاشف از مبغوضیت منهی عن تنزیهی است و مبغوضیت با تعلق امر به او سازگاری چی آقا؟ ندارد. فثبت که هذا المنهی عن تنزیهی امری ندارد. از اون طرف هم قبلا گفتیم که مجرد عدم امر کافی است برای چی آقا؟ فسادش. جواب این است که کجا شما پیدا میکنید که نهی تنزیهی ما به یک معتیه به عبادی داشته باشیم در حالی که از قبل امری بهش تعلق چی آقا نگرفته باشد؟ مورد رو بگید کجاست؟ بله، اصلا معتیه به عبادی که نهی تنزیه بهش تعلق میگیرد، این قبلا یه امر کلی بهش چی آقا تعلق گرفته. اون وقت اصلا این که عدم وجود امر شما میگید کافیه، اصلا این مورد نداره در موارد نهی تنزیهی. خب اگر شما بخواد بگید که مثلا یه جا فرض بکنید که همینجور رکوع سجودی که اصلا هیئت صلات نه ظهر رو دارد نه عصر رو دارد نه صبح رو دارد، توجه فرمودید یه رکوع سجود مایی، این خب اینجا اصلا امری خاص بهش تعلق نگرفته. درسته؟ ما میگیم که همین که امر نداشته باشه کافیست برای فسادش. خب حالا این چه نهی تنزیهی باشه چه نباشه، اگر فرض رو برای این میگیرید شما که عدم کفایت عدم خود امر کافیست برای فسادش، خب جواب این است که خب اگر امر ندارید حالا این چه نهی تنزیهی باشه یا نباشه، خب اون امر نیست دیگه. فرض کردین امر نیست، اگر فرض کردین امر هست، این نهی تنزیهی نمیتونه اون امر چی آقا از بین ببره، چون نهی تنزیهیه یعنی رخصت یعنی جواز، یعنی جواز الفعل ترک. آقا کل نهی تنزیهی به معنای جواز الفعل و چی آقا ترک. وقت این چیز جواز الفعل و ترک میتونه مانع اون امر بشه؟ میتونه کاشف از فساد بشه؟ نه. تحصل در این نکته که آقا هرگاه نهی تنزیهی به یک عبادت تعلق بگیرد، اولا به او امری شده. اگر امری نشده خب نفس عدم امر کافیست برای فساد او، نیاز به این نهی تنزیهی چی آقا؟ نیست. اگر امری شده کما هو الحق که در این موارد امر شده، کلیه نماز نهی تنزیهی شما فحص بکنید، استقرا بکنید، هیچ جایی نیست که نهی تنزیهی به یک امر عبادی وارد شده باشد مگر اینکه قبلا امر کلی به اون چی آقا شده. خب همون امر کلی کافیست برای صحت او، به قصد اون امر بیارید. حالا ولو اینکه در مصداق این نهی تنزیهی بیارید، حالا عرض میکنم، ولی اینکه در مصداق نهی چی؟ مثل صلات فی الحمام نهی تنزیهی مگه نیست؟ خب صلات حمام بیارید. امام القبر نهی تنزیهی مگه نیست؟ امثال ذالک. خب اینجا عبادت اون امر شده بهش، خب امتثال اون امر بکنید در همین نهی تنزیهی. منتها نهی تنزیهی رو خب گفتن دیگه، درستم گفتن که اصلا در عبادت نهی تنزیهی معنی قلت ثوابه، اصلا مبغوضیت معنا ندارد، چون در هر حال اون عبادت الله است. منتهاش این فرد، چون این نهی رو یعنی چی؟ یعنی در مقایسه با اون فردی از مأمور به که در این مکان خاص یا زمان خاص نیست، این رو نیاری بهتره. به معنی نیاری بهتره، مثل این که فرد مولا بگه آقا این فرد رو ترک بکنی بهتره، این عمد کردن باید انتصال بکنی دیگه، این انتصال اگه در این مکان بیاری بهتره، در این مکان نیاری بهتره، این یعنی ثوابش کمه. بله. نه 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 اینطور نیست. نه 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 این که میگیم نهی تنزیهی، مقصود ما به هر کسی که گفت کلیه نهی هایی است که به مصداقی صنفی از عبادتی تعلق گرفته است، به نحو الزامی نه. چرا الزامی نه؟ چون در مقابل این روایتی که الان نهی کرده، روایت مجوزم چی آقا؟ داریم که اون روایت مجوز قرینه است، چون صریح در جوازه که رفع ید از ظهور این نهی از تحریم میکنیم، قرینه داریم بر این که اینجا این نهی نهی تحریمی چی آقا؟ نیست. هر نهی غیر تحریمی که در عبادت باشد، یا عبرون آنها به نهی چی آقا؟ تنزیه. نه، تنزیه بودن موضوع کلام ایناست، یعنی به عبارت دیگر موضوع کلام اینها نهی غیر تحریمی در عباداته. تکرار میکنم، مقصود اینا نهی غیر تحریمی در چی آقا؟ عبادات، مساوی با نهی تنزیهی. یعنی نهی تنزیهی رو لا یقصدون منه الا نهی غیر تحریمی در چی آقا بفرمایید؟ در عبادات. اصلا موضوع کلام اینا اینه. خب حالا کلام این است که در عبادات که همون نهی بهش تعلق گرفته، نهی غیر تحریمی، به همون قرینه ای که خدمت شما عرض کردم در جنبه نصوص که ازش تعبیر میکنم به نهی تنزیهی، خب این به هیچ وجه نمیتونه دارت فسادی عبادت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این امر دارد و این نهی هم نهی الزامی نیست، تحریمی نیست، اتفاق خودی رخصت داده بر فعل و ترک، اون نمیتونه دارت فساد باشد. اتفاق فرمودی؟ نه دیگه، این از اون حرفاییست که لا یلیق و بشأنک. دقت بفرمایید، جمع بین نصوص یعنی چی؟ یعنی مقصود واقعی اون نهی رو شما کشف میکنید. وقتی که یک روایت دیگری صریح در جواز هست، این نهی که ظهور در تحریم دارد فی نفسه، یعنی متکلم لم یقصد من کلامی الا مفاد الجمع بین النصین. یعنی اصلا او از این نهی از اول من لدن القائهی قصد تحریم چی آقا؟ نداره. چرا؟ چون خودش قرینه مخالف نست کرده که صریح در جوازه. التفات فرمودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.